شاد و لبتون خندون و فرجامتون نیک. تو این فرصت برنامه روزن رو از رادیو گفتگو بشنوید. روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا، سلام. صبح اردیبهشت ماهتون بخیر باشه. به مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو خیلی خوش اومدین. امیدوارم امروز رو به خوبی آغاز کرده باشین. اگه نگاهی به تقویم بندازیم، تقویم میگه که تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1403 روز سه‌شنبه برمیگرده و 7 می 2024 و 28 شوال 1445 هجری قمری. صبحتون بخیر. اگر شنونده رادیو گفتگو هستید، حالا چه در مسیر دانشگاه، سر کار یا قرار امروز کاری رو به سرانجام برسونید و رادیو دارید گوش میکنید، اگر به موضوعات علمی، اقتصادی، سلامت، دانشمندان علاقمندید، پیشنهاد میکنم همین که تیه طریق میکنید یه 50-55 دقیقی کنار ما باشید. خوشحال میشید. مطالبی که همکارانم هم آماده کردن، بریم ببینیم چیا داریم امروز.
آنچه امروز در روزنه خواهید شنید.
مروری بر اخبار صفحات روزنامه‌های صبح امروز در صفحه پیشخوان. نگاهی به بیماری‌های سهل‌العلاج در روز جهانی بیماری‌های سهل‌العلاج. تولید کود و سم کم‌ضرر از پسماند نخلستان چگونه و چطور؟ کارخانه نوآوری چیست؟ چیزی درباره کارخانه نوآوری شنیدین؟ آغاز به کار رسمی کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای در اصفهان. پرسش از شما و پاسخ از روزنه. مروری بر خبرهای رسیده و همراهی شما عزیزان شنونده.
روزنه، مجله‌ای در حوزه دانش و سلامت.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
30,000-35 شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
عرض کردم که امروز 18 اردیبهشت ماه، مصادف با روز جهانی بیماری‌های خاص و سهل‌العلاج. بیماری‌های خاص و سهل‌العلاج به اون دسته از بیماری‌های گفته میشه که در جامعه عمومیت ندارن و برای درمان اونها شرایط ویژه باید فراهم بشه. بر اساس تعریف وزارت بهداشت، 4 بیماری تالاسمی، هموفیلی، دیالیز و MS در زمره بیماری‌های خاص هستند و بیماری‌های سرطان، MS، پیوند کلیه، دیابت، اوتیسم و EB اینها هم جزء بیماری‌های سهل‌العلاج دسته‌بندی شدن. و البته امروز 18 که در خدمت شما هستیم. 18 اردیبهشت روز جهانی تالسیمی و بیماری‌های تالسیمی هم هست. اما امروز در بخش پرسش و پاسخ می‌خوایم به بیماری ام اس بپردازیم. دوستان هر سوالی که راجع به بیماری ام اس دارید حتما با ما در میون بگذارید. 301035 در اختیار شماست.
رصد عناوین اخبار روزنامه ها در پیشخوان.
بله، این آرم به ما میگه که بعد بریم به صفحه پیشخوان سری بزنیم. خانم لیلا ابوالفتی هم آماده هستن و خبرهایی که برای شما تهیه کردن از روزنامه های صبح امروز. لیلا خانم سلام، صبح شما بخیر.
سلام، روز سه‌شنبه‌تون بخیر.
قربون شما، روز سه‌شنبه شما هم بخیر باشه. حال احوالتون چطوره؟ با این هوای ابری و گاهی آفتابی و دوباره بارش و
عالی.
کیف می‌کنین؟
بله.
انگار ما کیف نمی‌کنیم، فقط شما دارین کیف می‌کنین. خب
بباره.
به امید خود. حالا اینطور که گفته شده تا 15-16 خرداد همینطوری یه بهار مصفا رو قرار تجربه بکنیم.
آره، نه خبرهای خوبی هم از صدهای کشور داریم که امیدواریم که پر و پرتر بشه.
به امید خدا، بله همینطور خواهد بود. خب ببینیم چه داریم، شما چه دارید برای ما؟ ما سراپا گوشیم، بفرمایید.
سلامت باشید. ایران در رتبه چهارم تولید علم حوزه گیاهان دارویی طب سنتی. خب نوازنده جان، میگید که ما سابقه چند هزار ساله داریم تو مصرف گیاهان دارویی.
بله بله، از زمان ابن سینا تا الان ببین چقدر گذشته.
و شرکت های دانش بنیان هم تو این چند سال اخیر خیلی در این حوزه فعالیت داشتن و بیشتر رو سبک اصلاح سبک زندگی و مصرف درست گیاهان دارویی بوده که باعث شده که این رتبه جهانی رو به دست بیاریم.
خدا رو شکر.
بله، تهران رنگ و بوی نمایشگاه کتاب گرفت.
بله
بله،
نمایشگاه کتاب.
بله، تبلیغات شهری 35 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران آغاز شده. شعار امسال هم بخوانیم و بسازیم و نمایشگاه از 19 تا 29 اردیبهشت در مصلی امام خمینی به شکل حضوری و در سامانه kitab.ir به صورت مجازی برگزار میشه که امیدوارم مخاطبان زیادی داشته باشه و
همیشه داره نمایشگاه کتاب
داشته
همیشه داره. داره. همه یک در واقع خاطرات خوبی از نمایشگاه کتاب دارن که هر ساله هر جور شده وقت میذارن و میرن بازدید میکنن نمایشگاه.
بله.
دوستان وقتتون رو تنظیم کنین، حتما یه سری بزنین نمایشگاه.
بله انشالله. من یه خبر خیلی جالب و بامزه دیدم که اولین داروی رشد مجدد دندان در جهان در ژاپن قرار آزمایش بشه. یه خبر جالب.
واقعا؟ خیلی جالبه.
آره، هم برای کسایی که تنبلن یه خورده تو بهداشت دهان دارن، همونه که خیلی براشون مهمه. خبر خیلی جالبیه که این دارو بعد از اینکه آزمایش‌های بارینیش موفق بشه به بیمارانی که به صورت مادرزادی فاقد دندان هستن تزریق میشه و قرار این گسترش پیدا کنه. کسانی که دندوناشون رو به مرور از دست میدن هم برای اونها استفاده بشه، که خبر خیلی خوبیه.
خیلی جالبه. احتمالا رو مغز و استخوان کار میکنن یه همچین.
یه پروتئینی توی بدن هست که مانع رشد دندان میشه. اینا این پروتئین رو غیر فعال میکنن و باعث میشه که رشد دندان مجدد دندان صورت بگیره.
امان از این ژاپنیا. خب خیلی خبر جالبی بود. بریم خبر بعدی.
اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال جاری رو نماینده مجلس عنوان کردن که گفتن جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسیده، برای شورای نگهبان هم ارسال شده و تا پایان اردیبهشت ما جداول نهایی و از خرداد ما اجرایی میشه که امیدواریم سر موقع انجام بشه و پرداخت‌ها صورت بگیره.
انشالله.
کدام مشاغل از ارائه اسناد و دفاتر مالی معاف شدن؟ این سازمان مالیاتی عنوان کرده که اسناد و مشاغلی که فروش سالانه شو کمتر از 3 میلیارد تومان باشه نیازی به ارائه اسناد و دفاتر مالی ندارن.
خوبه، اینم خبر جالبیه. بعضی بله. دیگه یه سری کارهای اداری
یه دغدغه است.
بله دیگه، دغدغه‌شون کمتر شد.
خب برخلاف ادارات متاسفانه یه باید بین راپلاها در تردد باشی و
بله.
روزها وقتتون رو بذارید.
درسته.
تشکیل شرکت های واسطه برای جذب سرمایه خارجی قانونی شد.
شرکت واسطه یعنی بله. یه شرکتی واسطه بشه بین یه شرکت ایرانی و خارجی.
بله، اینا معرفی فرصت ها رو انجام میدن، سهم‌بری میکنن از سرمایه گذاری خارجی و کسانی که زیر ساخت ها و دستگاه های دولتی موظف هستن که هر 3 ماه یک بار داده های این سامانه رو بروز بکنن، فرصت های سرمایه گذاری رو دائما معرفی بکنن و اطلاعات رو به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار بگیرن، که فکر میکنم که یک شکل خیلی خوبی پیدا میکنه و سرمایه گذاران خارجی اگه برنامه ریزی بشه باعث رونق و شکوفایی اقتصاد.
بله به طور خاص خیلی فکرهای نوعی اینجا هست و حالا یه سری تولیدات جدید هست، سری محصولات جدیده
بله.
که به سرمایه گذاری نیاز داره. اگه سرمایه گذار خارجی بیاد و از اون طرح خوشش بیاد سرمایه گذاری بکنه خیلی عمالی.
بله درسته. این خبرم به یه سری هم به سطح کشور بزنیم. میانگین پرشدگی سطح کشور به 65% رسیده، تقریبا معادل سال آبی گذشته. آب در مخازن سطح وجود داره، اما صرفه‌جویی و بهینه مصرف کردن رو ما فراموش نکنیم.
درسته، اون سر جای خودش هست.
بله بله، که خیلی خیلی مهمه و همراهی همه مردم رو میطلبه.
امیدواریم که همین گونه باشه. خیلی متشکرم خانم ابوالفیضی، روز عالی براتون آرزومندم. تا فردا با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برای همه بیماران هم من آرزوی سلامتی دارم.
ممنونم از دعای خیر شما. متشکرم. الهی که همینطور باشه. متشکرم. خدا نگهدار.
در جهان امروز آگاهی حرف اول را میزند.
دریچه‌ای به سوی دنیای فناوری، سلامت، اقتصاد، دانشگاه، در روزنه. مجله روزنه را صبح ها ساعت 9 تا 10 بشنوید.
بله رسیدیم به ساعت 9:12. عرض کنم خدمت شما شنونده‌های خوب روزنه رادیو گفتگو که همونطور که در جریانید اعزام زائران ایرانی به مکه در حالی داره انجام میشه که قرار بود بعد از 8 سال وقفه از سال 1402 اثر گرفته بشه، اما به علت صادر نشدن مجوز پرواز تا امسال به تعویق افتاده، که حالا ثبت نام کنندگان سال گذشته و امسال به حدود 87,000 نفر رسیده که این تعداد که الان گفتم خدمتون ثبت نام قطعی شدن. و حالا جالبترش اینه که خانم ها پیشتاز هستن، البته خانم همه جا پیشتازن. بله حدود 80% اعزامی خانم هستن. قطعا برای سفرهای به این شکل و دست جمعی قوانین خاصی باید اجرا بشه، خیلی برنامه ریزی میخواد. مثلا یکیش هم همین بررسی های پزشکیه که قبل از اعزام باید مورد تایید قرار بگیره، اما بعد از اعزام هم نیاز به حالا تیم پزشکی هست، اونجا اگر مشکلی پیش بیاد مراقبت ها، درمان های خاص و خیلی چیزهای دیگه که همه اینها بر دوش کادر پزشکی است، اهم از پزشکان عمومی، پرستار، تکنسیان های مثلا فوریت های پزشکی، آزمایشگاه طب اورژانس و خیلی چیزهای دیگه. فکر کردیم که خوبه که راجع به این موضوع صحبت بکنیم، چرا که قراره که همایش پزشکان اعزامی به حج تمتع از سراسر کشور هم برگزار بشه. میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای درودی، معاون سازمان حج و زیارت. آقای دکتر درودی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو و برنامه روزنه.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمتون هستم. فقط من یه اصلاح بکنم،
شما معاون مرکز پزشکی
بله
مرکز پزشکی سازمانه
هلال احمر، سازمان حج جداست، ما هلال احمر هستیم که ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زائر رو به عهده داره. سازمان حج کار اجرایی درست. و اعزام زائر رو انجام.
بله خدا قوت، متشکرم از شما.
سلامت.
عرض کنم خدمت شما که جناب دکتر درودی موافق هستین یه بخشی رو همکارانم هم آماده کردن در خصوص همین اعزام پزشکان و همینطور اعزام زائرین، بشنویم پس از اون برگردیم مفصل راجع به این موضوع از شما بشنویم.
خدمت شما.
چقدر انتظار کشیدیم تا به اینجا رسیدیم، یعنی سفر یکی قسمت باید بشه، خدا باید دعوت میکنه به خونش.
زائرین رو معاینات رو انجام میدن و همین ها میشنالله همراه زائرین میرن و برمیگردن و در طول سفر زائرین رو همراهی میکنن. الان در هر روز تقریبا 500 تا 600 نفر رو ما تو همین مرکز معاینه میکنیم. یه پرسشنامه خود اظهاری خود ظاهر پر میکنه، بعدم پزشکان معاینه میکنن، آزمایشات اولی گرفته میشه، به یک معاینه سطح اول اگر لازم باشه مشاوره های قلبی، مشاوره های تخصصی، بعد نهایتا به یک جایی برسیم که ظاهر توانایی انجام مناسک حج داره و بعدم اون پرونده الکترونیکو براش شکل میکنیم.
اینا خیلی لازمه، یعنی لازمه هر سفر طولانی که آدم بیش از یک ماه هست لازمه که اینا رو بدونن که پیش‌بینی‌های لازم رو برای زوگوار انجام بدن.
اصلا کلن هممون یک چکاپ میشیم، از روند سلامت و بهبودی تندرستی خودمون اطلاع پیدا میکنیم. یکم که اگر خب به هر حال مشکلی داشته باشیم اونجا بتونیم چجوری رعایت بکنیم که هم برای خودمون هم برای همسفرامون مشکل ایجاد نکنیم.
الکه همه زایرا آی دکتر درودی، به سلامت برم و سلامت برگردن. ما در خدمت شما هستیم. قراره که آنچه که اتفاق بیفته در حج امسال خیلی مفصل‌تر هست در حوزه پزشکی بر نسبت به سالهای گذشته یا اعزام‌های قبلی، یا همون کادر و در واقع همون چارت فرستاده میشن و دستور عملهایی که بهشون داده میشه رو در واقع اونجا اجرا میکنن و روی همون حرکت میکنن روی همون موضوع؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبق روال هر ساله ارائه خدمات بهداشتی درمانی به زائرین در طول موسم حج بوده جمعیت هلال احمر هست که مرکز پزشکی حج جمعیت هلال احمر این وظیفه رو بوده داره. امسال هم مثل سالهای گذشته ارائه خدمات برای زائرین در سطح 1 و 2 در بیمارستان های به اصطلاح هتل های مکه و بیمارستان مکه، بیمارستان هلال احمر مکه ارائه میشه. خدمات سطح بالاتر که بحث جراحی ها هستش در بیمارستان های سعودی طبق روال سال گذشته انجام میشه. قاعدتا با توجه به دستورالعملی که در خصوص کاهش افراد اعزامی به عنوان خدام زائرین هستش، هم سازمان حج زیارت، هم بعثت مقام معظم رهبری و هم جمعیت هلال احمر نسبت به کاهش تعداد نیروهای اعزامیشون اقدام کردن نسبت به سال گذشته که تعداد زائرین بیشتری که در نوبت هستن همش که شما فرمودین بتونن انشالله مشرف بشن. ما ارائه خدماتمون رو امسال با 160 همکار پزشکمون در هتل‌ها که در درمانگاه‌های شبانه‌روزی مشغول ارائه خدمت هستن به عهده داریم، به اضافه یک کادر حدود 200 نفره بیمارستانی که ارائه خدمات رو در مکه و مدینه به صورت شبانه‌روزی در حال انجام هستن. تخصص‌های مختلف رو ما در بیمارستان داریم، همکاران محترم متخصصین ما دمگاه تخصصی و بخش‌های بستری رو دارن. ما بخش بستری 70 تخته بیمارستان مکه رو داریم و همچنین بیمارستان صحرایی منا و عرفات انشاءالله که اونجا هم در خدمت زائرین هستیم.
آیا نسبت به اعزام‌های قبلی و سال‌های گذشته سختگیری‌های بیشتری شده نسبت به زائران؟ ظاهراً از یک سنی به بعد رو منع کردن، گفتن که خطرناکه یا ممکن ریسکی باشه.
ما امسال شرط سنی نداریم. تو بعضی از سال‌ها مثل سال 2 سال پیش که بحث کرونا رو ما داشتیم، ما 2 سال پیش که بحث کرونا رو داشتیم تو دستورالعمل سعودی خب شرط سنی مطرح بودش، ولی الان با توجه به شرایطی که داریم شرط سنی مطرح نیست. ممکنه ما یه فرد مثلا 45 ساله که توان جسمی یا بیماری خاصی داره رو منع سفر براش داشته باشیم، یا آدم 70 ساله که از نظر توانمندی جسمی مشکلی رو نداره مانع اعلام بکنیم و ایشون بتونن مشرف بشن. ما امسال شرط سنی نداریم، توانمندی جسمی ملاک هستش.
بله، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر درودی. اگر که نکته‌ای فکر میکنید لازمه که اینجا گفته بشه ما در خدمتون هستیم. پس از اون با شما خداحافظی میکنیم.
ما آرزوی سلامتی برای همه زائرین داریم و خواهشمون هستش که انشاءالله دستورالعمل‌هایی که توسط همکاران من در جلسات آموزشی گفته میشه خدمت زائرین محترم انشاءالله اجرا بکنن که با مشکل کمتر حجه بدون دردسری رو انشاءالله انجام
بدن. به امید خدا. متشکریم از شما. با شما خداحافظی میکنیم. روز خوبی داشته باشید.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزانه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
عرض کردم خدمت شما که امروز روز بیماری‌های خاص و صعب‌العلاجه، اما امروز روز جهانی تالاسمی هم هست. حالا به هر حال ما دوست نداریم که تعداد بیشتری از هموطنانون به این بیماری دچار بشن و خیلی تلاش ها داره صورت میگیره، رصد میشن این افراد از بعد تولد یا حتی قبل از تولد رصد میشن و از نظر ژنتیکی مورد بررسی قرار میگیرن. اما خب این واقعیتی که هست و باید بهش رسیدگی بشه و البته خبرهای خوبی هم هست دیگه، راجع به بیمه هاشون داره کار میشه و همینطور خدمات بیشتری در اختیارشون قرار میگیره. ما یه بخشی رو آماده کردیم، بریم بخشو بشنویم، در خدمتتون هستیم.
حالا دغدغه تو جامعه تالاسمی خیلی زیاده. حالا من نمیدونم از کجاش باید شروع کنم.
از وقتی که خودم رو شناختم یک بیمار تالاسمی ماژور شناختم.
بیماری تالاسمی در واقع من اصلا بهش اهمیت نمیدم، واسه هیچ مهمی نیست.
ما هیچ فرقی با بقیه نداریم.
من یادم به بچه بودم 18 سال، اون موقع میگفتن تالاسمی تا 18 سال بیشتر زنده نمیمونه.
من محمود فخاری هستم، بیمار بزرگسال تالاسمی، 60 سالمه.
متاسفانه دارویی که تا دهه 70 80 به صورت فراوون و رایگان در اختیار این جامعه قرار می گرفت، کم کم دارو تولیدش حالا میگن کم شد، بیمه ها کامل دارو رو پوشش ندادن. این خودش یک دغدغه بود
که ما مردم پیشت فکر کنن که مثلا تالاسمی دارن، فکر میکنن که چی بیماری هستش، خیلی سخت میگیرن. نگاه ها نسبت به بیماری تالاسمی بعضی رو بدبین هستن.
مشکلات دیابتی داره، مشکلات عوارضی دارو داره، اینا هست. ولی خب آدم وقتی با یه مریضیش با یه بیماریش کنار بیاد دیگه همه اینا رو به جون دل میخره، میتونه باش کنار بیاد.
اصلا فکر نمی کنم چند سال دیگه ما ممکنه مثلا من زنده باشم. مهم اینه که اگر یک روزم زنده هستی باید این یک روز رو زندگی کنی.
یه ترسی از بیماری تو وجودشون هستش که باش کنار نمیمونم.
تونستم زندگی خوبی داشته باشم، بجنگم با زندگی، بتونم از هر سختی گذر کنم و اینکه بتونم خودم رو از هر منزلا بکشم بالا. به خاطر اینکه امید به زندگی داشتم. زندگی حالا هر دردی درد داره، دندون درد درد داره، سر درد درد داره، هر دردی درد خودش داره. ما هم بیمار درد داریم، نمیگیم که باید بمیریم یا فلان شیم یا اصلا زندگی نکنیم یا زندگی برامون سخته. اصلا نباید اینطوری باشه. زندگی باید جوری باشه که بتونی باش بجنگی. اگه زندگی نتونی با زندگی بجنگی، اصلا کلا نمیتونی زندگی کنی، اصلا زندگی فهم مفهوم نداره.
یکی از دغدغه‌های ما یکیش همین خونه سالمه، مثلا ما بتونیم خون سالم دریافت کنیم که خدا رو شکر در این چند سال اخیر به کمک سازمان انتقال خون که من از همه کارکنانشون واقعا کمال تشکر رو میکنم. ولی بیشتر داروامون داره از رده بیمه ای خارج میشه، یعنی آزاد میشه. منی که باید یه آمپول مثلا برای پوکی استخوانم بزنم، الانش در هر سه ماه الان قیمتش شده 5 میلیون. من بیمار از کجا بیارم یا بیمارای دیگه از کجا بیارم؟ بیشترین قدردانی من از اهدا کنندگان خون هستش، چون که میگم اگر خون اونا نباشه ما به این تو به این بچهای تالاسمی به این سن و سال نمیرسیم.
صدای بیماران تالاسمی رو شنیدیم، چه نکته های خوب و ظریفی درش بود. یکی این که به هر حال باید جنگنده بود، با زندگی جنگید، با بیماری جنگید برای بقا. مسئله این که ما فرقی نداریم با دیگران، مثل دیگر اعضای جامعه هستیم. بله واقعا همینطوره. مسئله کمبود دارو بود، مسئله مشارکت مردم با سازمان انتقال خون برای اهدای خون به این عزیزان، خیلی موضوع مهمیه. همیشه مردممون مشارکت خوبی داشتن با سازمان انتقال خون، حالا در بعضی از فصول که خیلی بیشتر، حالا بعضی مواقع شاید کمتر بوده، ولی این تداوم داشته. ما اهدا کنندگان خون دائمی داریم و اونها واقعا ثواب بزرگی میبرن. و دوستی که به کمبود دارو اشاره کردن، حالا قرار اتفاقای خوبی بیفته در حوزه دارو و بیمه سلامت. یه بخشی هست، بریم اینو بشنویم، این خبر خوشحال کننده ایه.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت در روز جهانی تالاسمی از پوشش خدمات بیمه جدید برای این بیماران خبر داد. به گفته آقای ناصحی، برخی از بیماران تالاسمی نسبت به داروی تولید داخل حساسیت دارند که بیمه سلامت 95% از هزینه های داروی خارجی برای این بیماران را پرداخت میکند.
ما غیر از بحث بیمه پایه در صندوق بیماران سوال‌علاج هم منابع خوبی رو متوجه این بیماران عزیز کردیم. تغییر قیمتی که در سال ممکن اتفاق بیفته، مقطعی ممکنه پوشش ما رو دچار مشکل کنه، بلافاصله با ابلاغ سازمان غذا دارو ما اون مابقی رو هم پرداخت میکنیم. امسال هم برنامه داریم که توجه ویژه و جدی به بیماران سوال‌علاج، مخصوصا بیماران تالاسمی داشته باشیم، که این فاصله و گپی هم که ایجاد میشه بین افزایش قیمت احیانا و ابلاغ سازمان غذا دارو با هماهنگی که صورت گرفته، این به حداقل برسه که عزیزان در تامین داروهاشون دچار مشکل نشن.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت گفت تمامی خدمات دندانپزشکی برای 10 نوع بیماری خاص و صعب العلاج به جز زیبایی تا سقف 10 میلیون تومان در اختیار بیماران قرار گرفته و اکنون اجرایی شده است. به گفته دکتر ناصحی، بیماران هموفیلی، تالاسمی، همودیالیز، دیالیز صفاقی، بالپروانه‌ای، پیوند، سرطان، اختلال‌های مزمن روان، اوتیسم و MS از مزایای طرح بهره‌مند می‌شوند.
بسته خدمتی دندان پزشکی ما برای 10 بیماری خاص و صعب العلاج در سامانهای الکترونیک سازمان بارگذاری شده و از اینهای بستری پیوند و کاشت حلزون هم برای همه بیمه شدگان سازمانهای بیمه پایگر پرداخت شده و انجام شده، مابقی هم به تدریج پرداخت خواهد شد. بسته خدمتی هپاتیت سی در سامانهای الکترونیک سازمان مدتی هست که کاملا بارگذاری شده و دارن خدمت میگیرن و خدمات این بیماران به صورت رایگان در کشور داره انجام میشه.
آرزوی سلامتی برای همه تالاسمی های عزیز کشورمون. مجله علمی روزنه از رادیو گفتگو ساعت 9:27 است. اما صفحه دیگری از مجله علمی روزنه رو ورق بزنیم. در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم که روز دوشنبه بعد از ظهر، یعنی دیروز بعد از ظهر، کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هستی در اصفهان کار خودش را آغاز کرده و آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، و برخی از مقامات داخلی خارجی از جمله علی اکبر صالحی و فریدون عباسی و سفیر عربستان سعودی هم در این کنفرانس بودند. حالا ما بیشتر به این کنفرانس می‌پردازیم در روزهای آتی و برنامه‌های آتی، اما دست به نقد، حالا چون دیروز که اون کنفرانس کار خودش رو آغاز کرده، میخوایم صحبت بکنیم و بدانیم راجع به اهداف کنفرانس با جناب آقای دکتر پژمان شیرمدی، معاون سازمان انرژی اتمی. آقای دکتر سلام و درود بر شما، صحبتون بخیر باشه، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
باشم، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، همکاران عزیزتون و مردم عزیزمون.
درود بر شما. آقای دکتر شیرمردی، از دیروز بعد از ظهر برای ما بفرمایید کنفرانس چگونه کار خودش رو آغاز کرد و با چه اهدافی؟
ما دیروز شاهد شروع فعالیت کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای بودیم. خب همونجور که شما مستحضر هستید، اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای داره برگزار میشه. ما تا سال گذشته کنفرانس هایی که برگزار میکردیم در حوزه هسته‌ای کنفرانس ملی بود،
درست،
اما امسال با توجه به ظرفیت‌های خوبی که ایجاد شده طی سال‌های گذشته و تعاملات خوبی که داشتیم توانستیم اولین کنفرانس بین‌المللی رو برگزار بکنیم با حضور بیش از 50 سخنران از کشورهای مختلف. و این سخنران‌ها و حوزه‌هایی که کار شد الحمدلله از مباحث مربوط به راکتورهای هسته‌ای، چرخه سوخت، کاربرد پرتوها، حوزه پلاسما، حوزه رادیوداروها